به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان، مخاطبین برنامه کلید واژه و همه هموطنان گرامی و همچنین همه فارسی زبانان عزیز که برنامه ما رو مشاهده میکنن و ما رو دنبال میکنن. درود میفرستم به شما و خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های کلید واژه. همونجوری که طبق روال چهارشنبه های ما میدونید، جناب دکتر مرتضی محید امروز مهمان برنامه ما هستند و خب قبلا هم اطلاع رسانی شده بود در رابطه با این برنامه زنده. جناب دکتر سلام دارم به شما و خیلی خوش آمدید.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
بسیار عالی. ما جناب دکتر خیلی صحبت ها هست در رابطه با هفته که گذشت و اتفاقاتی که افتاد. در روز جمعه ایران حملات مرگباری داشته به پایگاه های آمریکایی در اردن، به طوری که حتی نیویورک تایمز هم گزارش مفصلی در رابطه با این مسئله به نگارش در آورد و مطرح کرد که حتی صدای سندکام هم در اومد. گزارش مبنی بر این بود که خیلی از تلفات و زخمی ها یا حالا کشته های سربازان آمریکایی اونجوری که باید و شاید آشکار گزارش داده نمیشه توسط وزارت دفاع آمریکا و این تلفات بعضا خیلی هاش پنهانیه. در رابطه با این گزارش کمی اگر بشه صحبت بکنیم و حالا وارد جزئیات هم خواهیم شد. دقایق پیش هم حملات موشکی داشتیم به عربستان سعودی که حالا قدم به قدم سعی میکنیم در رابطه با همه این مسائل صحبت بکنیم.
با سلام و مجدد عزیزین، بذارید یک کمی به عقب برگردیم و ببینیم که به اصطلاح الان کجاییم. به نظر من همیشه پیش زمینه ها رو باید باز کرد. شما میدونید این جنایتکارا از 28 فوریه این جنگ علیه جنایتکاران علیه ایران آغاز کردن و میدونیم که همون روز اول چه کردن. واقعا نمیخوام به قول معروف به اصطلاح تکرار بکنم اینا رو. تا 8 ماه آوریل که ترامپ درخواست آتش بس کرد، یعنی این امریکا بود که درخواست آتش بس کرد. حالا صحبت میکنم که دلایلش چی بود که در واقع از موزه ضعف، به نظر من از موزه ضعف. حالا صحبت های زیادی هست که در واقع این ضعفی که میگیم آیا کم بوده مهمات بوده، آیا مسئله قیمت نفت بوده، آیا مخالفت مردم امریکا بوده، آیا مخالفت مردم جهان بوده، آیا ترس از در واقع عکس العمل ایران و موشک های ایران. به هر حال اینو پذیرفت و بعد از 21 آوریل آتش بس گسته، یعنی دراز مدت تری اعلام کرد و ما میدونیم که کم کم و کم کم مذاکرات آغاز شد که الان راجع به این مذاکرات کلی بحث هست که اگه لازم باشه به اصطلاح میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم که بر سر این مسئله اختلافات درونی مقدار متاسفانه به وجود اومده که البته اشکالی هم نداره. به نظر من اصلا این اختلافات آگاهی سیاسی مردم رو، به هر حال عرض شد که این منجر شد به این که این رفت آمدها در 17 ماه ژوئن در عرض شد که این تفاهم نامه MOU بهش میگن امضا شد که در واقع جان مرشایمر اسم این گذاشت تسلیم نامه امریکا. برای اینکه ما میدونیم ترامپ این تفاهم نامه رو در کاخ ورسای به طور از نظر تاریخی فوق العاده مهمه، این جایی که آلمانا موقعی که شکست خوردن در جنگ اول جهانی در همین کاخ ورسای به صورت تسلیم نامه خودشون رو امضا کردن. بنابراین از این جهت به نظر من اهمیت داره و این تفاهم نامه 14 ماده‌ای من قبلا صحبت کردم چکیده پیشنهادات 10 ماده‌ای ایران بود. به هر حال ماده اولش راجع به مسئله لبنان بود، فکر میکنم هفته گذشته من صحبت کردم که در حدود 7-8 روز بیشتر طول نکشید که امریکا اونو زیر پا گذاشت. یعنی به جای اینکه نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقب بکشن، آقای روبیو عرض که مال نماینده لبنان و نماینده اسرائیل رو بغل هم نشون و قراردادی بین این دوتا امضا شد که عملا تسلیم لبنان به اسرائیله. یعنی چکیده این قراردادی که بینشون بسته شد که هنوز هم ادامه داره اینه که اسرائیل بمونه در اونجا، این حزب الله است که باید عرض شود. این یک. بنابراین ماده یا بند یک همون چند روز بعدش لگدمال شد توسط امریکا.
آقا از همون روز اول و از همون روز اول اسرائیل جنوب لبنان رو بمباران میکنه و همچنان هم ادامه داره.
کاملا میخوام عرض بکنم که این قرارداد که بسته شد در واقع مخصوصا این کار کرد آقای روبیو، که به اصطلاح برای اینکه ما میدونیم این تفاهم نامه زیر نظر جدی ونس در واقع امضا شد، روبیو اومد و این رو کاملا به اصطلاح نفیش کرد. بعدش هم ما میدونیم که اینا بانک در ماده 5 یا بند 5 آشکاره که اداره تنگه هرمز به ایران سپرده میشه. دلم میخواد زیر این خط بکشم که از نظر تاریخی فوق العاده مهمه، ولی اینم طولی نکشید که توسط آقای ترامپ در واقع زیر پا گذاشته بود و لگدمال شد، به این معنا که ایران قرار بوده که تصمیم به اصرا معین بکنه که چه کشتی هایی و از کجا باید بگذرن، در حالی که امریکا و سنتکام که فرماندهی مرکزی امریکا در منطقه باشه، اینا یه راه جدیدی پیدا کردن از جنوب تنگه هرمز که نزدیک خاک عمانه، و در نتیجه ایران این رو به هیچ وجه زیر بارش نرفت و شروع کرد به حساب این کشتی ها حمله کردن. از اون موقع میرسم به هفتم ماه جولای، یعنی همین ماه فرنگی، که از اون موقع حملات دوباره امریکا علیه ایران آغاز میشه، که این دور جدید الان باید ببینیم به کجا کشیده خواهد شد. این حملات، اینا به انگلیسی بهش میگن تیت فور تات، یعنی حملات ایزایی یا متقابل، به این معنا که امریکا حمله میکنه، ما ابتدا دیدیم که از شهرهای جنوب خلیج فارس مراکز و به اصطلاح ایستگاه های در واقع به اصطلاح خبررسانی و امثال هم در جنوب، در جزیره قشم، در جزیره کیش، در بندر عباس، در شهر سیرک و امثال هم و امثال هم، و ایران شروع کرد عکس العمل نشون دادن. حالا میخوام به اینجا برسم که عکس العملی که ایران نشون داده واقعا به اینا ثابت کرده که در برابر این قدرت ایران نمیتونن اینا تاب بیارن، به این معنا که ایران در برابر این حملاتی که امریکا کرد شروع کرد به حمله به کویت در درجه اول، بعدش به بحرین، عرصات که این دوتا رو ما میدونیم بحرین رو قبلا حملات شدیدی ایران کرده بود و عملا به اصطلاح امریکا بند و بساط ناوگان پنجمش رو از اونجا جمع کرد، حالا صحبت خواهم کرد که برد به اردن، و بعدش این حملاتی که به امریکا هم حملاتش رو نسبتا شدیدتر کرد به شهرهای مختلف، الان به بهبهان، به حتی به تبریز، حتی به یزد و چند شهر دیگه، و ما میدونیم قبلش هم موقعی که هنوز تشییع جنازه آیت الله خامنه ای بود، هنوز این تشییع جنازه در خاک عراق بود، روز سه‌شنبه هفتم جولای در خاک عراق بود، به راه آهنهایی که مسافران را می بردن به مشهد، قرار بود از عراق به مشهد برده بشه. اینا رو، این راه آهن بین تهران و مشهد رو زد، راه آهنهای دیگر رو و البته راه آهنی که از شمال از ترکمنستان می اومد و در واقع از طرف روسیه و چین به اصطلاح انواع و اقسام چیزها برای ایران می اومد اون رو زد و غیره و غیره. ولی ایران عکس العمل به این قضیه نشون داد. میخوام برسم به روزهای اخیر، یعنی روز جمعه گذشته، که ایران متوجه شد. آقای فرمانده، این برای من جالبه که در یکی از خبرها اومده بود که ایران توسط مردم اردن، مردم عذر میخوام، بله، بهش خبر دادن که این به اصطلاح پایگاه ها کجا باید به کجا حمله بشه. ولی به هر حال به نظر من توسط ماهواره هایی که در واقع هم چین هم روسیه دارن به اصطلاح مسلما کمک میکنن و ایران میدونست که در واقع این بندوبسات هاشو، وسائل، مهمات، هلیکوپترها، هواپیماها و غیره و غیره رو از کویت و از شبت که بحرین جمع کرده و برده به اردن. و من نمیدونستم که امریکا در اردن فقط یک یا دو تا پایگاه نداره، چندین پایگاه داره که ایران شروع کرد حمله کردن به این پایگاه ها. و شما میدونید روز دوشنبه دیگه مفصل نیویورک تایمز و سایر روزنامه ها راجع به این قضیه صحبت کردن. حالا گفته میشه که دو نفر فقط کشته شدن و بعد در این روزنامه نیویورک تایمز گفته میشه که اینا رو پنتاگون در واقع گزارش نمیده و در روزنامه های دیگه البته این اومد که در حدود 100 نفر از سربازای امریکا اسا کشته شدن. البته اون دو نفری عذر میخوام زخمی شدن و اون دو نفری که کشته شدن البته بعدا معرفیشون کردن که کیا بودن و عکساشون هم پخش شد. به این ترتیب ایران ثابت کرد که در واقع
گزارشی که نیویورک تایمز داد فکرم دو سه روز پیش بود، گفته طی 5 روز گذشته 4 حمله علیه نیروهای آمریکایی در اردن انجام شد و بر اساس این گزارش در حمله نخست 5 نظامی آمریکا زخمی شدند، در حمله دوم چندین فروند بالگرد آمریکایی آسیب دید، در حمله سوم حدود 20 نظامی مجروح شدند، در حمله چهارم 2 نظامی آمریکا کشته شدند، 1 نفر هم مفقود شد که اون 1 نفر هم بعداً فکر کنم دیروز اعلام شد که اونم کشته شده. در واقع
نه تنها اون، ما میدونیم ایران به شمال عراق در نزدیک اربیل که اونجا هم امریکای پایگاه داره، اونجا هم 1 نفر کشته شد. حالا چند نفر زخمی شدن ما نمیدونیم.
اون چیزی که الان توی گزارش ها دارم میدن جام دکتر محیط، فکر میکنم نزدیک یا بالای 500 نفر زخمی اعلام شده توسط رسانه ها، اما سنتکام و وزارت دفاع آمریکا گردن نمیگیره.
من در جایی البته 500 نفر ندیدم، ولی میدونم که بیش از 100 نفر رو اعلام کردن روزنامه.
فکر میکنم والستریت جورنال رقم 500 نفر رو اشاره کرده و خود نیویورک تایمز هم حتی گفتش که بسیاری از این زخمی ها آمارش خیلی بیشتر از اون چیزیه که آمریکا به صورت رسمی اعلام میکنه.
درسته. یعنی در مجموع شما ببینید، من از نیویورک تایمز روز چهارشنبه اجازه بدید یک سلسله به اصطلاح تیتر روزنامه ها رو براتون بخونم که ببینید اوضاع احوال چیه. یعنی تمام فضا به طور کلی به نفع ایران و به ضرر امریکا الان تغییر کرده. نیویورک تایمز چهارشنبه 15 جولای، ترامپ در ایران با حریفی روبروز که به سادگی نمیتواند در برابرش چیره شود، برمو چیره شود. بعد زیر عنوانش می‌نویسه ترامپ عادت دارد دیگر کشورها را وادار به اطاعت از او می‌کند. حال او به اصطلاح تقلا می‌کند که یک استراتژی دست یابد که از ایران امتیاز بگیرد. بعدش بازم نیویورک تایمز همون چهارشنبه، محاصره جدید ترامپ میتواند، شما میدونید که ترامپ نه تنها این حملات تیک فور تات رو شروع کرد، بلکه دوباره به اسای محاصره نظامی محاصره به اسا محاصره گذاشت که مطلقا دیگه هیچ کشتی، حتی کشتی اگه بخواست از سنگ هرمز بگذره، دچار به اسا محاصره نظامی امریکا خواهد شد. محاصره جدید ترامپ میتواند اثر شدیدتری روی قیمت نفت بگذارد، چرا که حال ذخایر استراتژیک نفت ته کشیده است. این نکته مهمیه. برای اینکه من هفته گذشته تو برنامه شما و تو برنامه شنبه خودم صحبت کردم، برای اینکه این یه بحثی بوده در ایران که ما نمیبایست این مذاکره میکردیم به طور کلی و این تفاهم نامه رو نمیبایست امضا میکردیم. این یه بحث مفصله که متاسفانه باعث یه مقدار عرصوات اختلاف شده. برای من جالبه، من چون برنامه های جان مرشایمر رو دنبال میکنم، جان مرشایمر در اومد گفت این تفاهم نامه که در هفتم ماه ژوئن امضا شده، این سند تسلیم امریکا به ایرانه و دیگه صحبتی نمی کرد که آیا می باعث امضا می شد یا نمی شد. کم کم و کم کم نظرش رو تغییر داد و گفت که اتفاقا به اصطلاح حالا تندروها یا هر کی اسمشو بذاریم، مثل اینکه درست این تفاهم نامه نمی باعث امضا می شد که تا ایران بتونه امتیازات بیشتری بگیره. به هر حال راجب این قضیه به اصطلاح بحث هست، ولی من صحبت کردم که چرا قیمت نفت در اون موقعی که امریکا در واقع دوباره حملش رو آغاز کرد، به چه دلیل قیمت نفت در واقع در اون زمان خیلی پایین نیومد. ما میدونیم، اجازه بدید اینا رو دوباره، من خیلی مهمه برای بینندگان برنامه چیز بکنم، برای اینکه اینا نظر تاریخی اهمیت داره که در واقع برگ‌های برنده‌ای امریکا داشت از نظر بسیار نفتی که با بازار انرژی میاد که اینا رو در حال حاضر از دست داده. حالا صحبت خواهم کرد که چطور تک به تک اینا رو از دست داده و در واقع ترامپ در یک تنگنایی گیر کرده که به نظر من الان ایران باید کاملا آگاه باشه به این تنگنایی که امریکا گیر کرده و مطلقا در حال حاضر نباید کوتاه بیاد تا اینکه امتیازات بزرگتری از امریکا بگیره. ببینید، در اون موقع اولا بخشی از نفت که از تنگی میگذشت از لوله های نفت عربستان، شما میدونید عربستان یک لوله نفت داره که میره به شهر ینبع در دریای سرخ و در از اون لوله حدود 5 میلیون بشکه در روز این نفت میفرستاده. امارات لوله دیگه ای داره که از پالایشگاه فجیره، بندر فجیره میره به دریای عمان. از اون یکی هم 2 تا 3 میلیون بشکه در روز میرفته. از این طریق 7 تا 8 میلیون بشکه در روز از این طرق بدون اینکه از تنگه هرمز بگذره به بازار انرژی وارد میشده. پس این عرصه‌ای که سوم، ما میدونیم تحریما از روی فروش نفت ایران برداشته شده بود. حالا یه نکته ای رو به عزیزان عرض بکنم، برای اینکه بعضیا میگن موقعی که این تفاهم نام امضا شد تنگه هرمز باز شد، در حالی که به هیچ وجه باز نشد و بین 24 تا 26 کشتی از اونجا میگذشته، در حالی که در حال عادی ما میدونیم از تنگه هرمز قبل از آغاز این جنگ 140 کشتی میگذشته بنابراین و بیشتر این کشتی هایی که بعد از تفاهم نامه میگذشته کشتی هایی بوده که نفت ایران رو داشتن به مشتری ها در بازار نفت میفروختن. بنابراین یکی دیگه از چیزهایی که من نمیدونستم در این فاصله مقدار زیادی نفت از عراق توسط کامیون به سوریه فرستاده میشده و اینم کمک میکرده. هر شود که امریکا تحریم ها رو نه تنها از روی فروش نفت ایران برداشته بود، بلکه از روی فروش نفت روسیه و در نشه اونم وارده شد و امریکا تولید نفت خودش رو به شدت افزایش داد، نفت ونزوئلا وارد بازار شد و تقاضا برای نفت پایین اومد. از همه مهمتر صدها میلیون تن که در انبارهای ذخیرشون داشتن اینا رو وارد بازار کرد. بنابراین به این دلیل قیمت نفت ما میدونیم پایین نیومد. دلایلش این بوده. این یک بحثیه که گفتم بعضیا در ایران میگفتن علت این که قیمت نفت پایین بالا نرفته اینه که تنگه هرمز باز شده. اینطور نیست. حالا ببینید امریکا از اون موقع تا به حال تمام این امتیازات رو از دست داده. ببینیم این امتیازات چیه که اینا رو من چند روز پیش که نوشتم، در صورت ادامه حملات امریکا یک، امکان بسته شدن باب المندب وجود داره که ما میدونیم دوشنبه دیگه امکانش نیست. در واقع انصار الله بسا اعلام کرد که عربستان نمیتونه و ما میدونیم چند کشتی عربستان میخواست از تنگه باب المندب بگذره که به دلیل خطری که براشون بوده برگشته.
سه کشتی عربستان بوده در واقع روز گذشته،
کشتی های نفتی عربستان نمیتونن، من نمیدونستم، از کانال سوئز نمیتونن بگذرن، یعنی چون سنگین و بزرگ هستن نمیتونن بگذرن. بنابراین دو، ایران ما میدونیم به پالایشگاه فجیره حمله کرده، بنابراین نه تنها اون 5 میلیون بشکه‌ای که عربستان میفرسته قطع شده، بلکه نفتی که عربستان که امارات به دریای عمان میفرستاده اونم قطع شده. سه، تنگه هرمز الان میدونیم به طور کامل بسته شده که در واقع این روزها 4 تا 5 کشتی بیشتر نمیگذره که اونام زیر نظر ایران داره از تنگه هرمز میگذره. ذخایر استراتژیک امریکا داره ته میکشه. شما اگه به روزنامه های امریکا نگاه بکنید مرتب دارن اعلام خطر میکنن که در واقع بساز ذخایر نه تنها مال امریکا بلکه جاهای دیگه داره عرشبت که دیگر نفتی از خلیج فارس بیرون نمیره. نفت ایران دوباره دچار تحریم شده، ما میدونیم اوکراین داره به پالایشگاه روسیه حمله میکنه، در نتیجه صدور نفت روسیه هم کم شده. و یه عامل دیگه که من اینو نمیدونستم که چین در این فاصله بعد تفاهم نامه از بازار نفت نمیخریده، برای اینکه از ذخایر عظیمی که داره استفاده میکرد دوباره حال شروع کرده به خریدن که اینم فشار میاره رو بازار نفت. حالا نتیجه تمام اینا چیه؟
شما صحبتتون رو تمام کن، من یه پرسش در رابطه با چین دارم چون خیلی هم مسئله مهمیه. حالا شما بفرمایید
صحبت. اوکی، میخواستم نتایج تمام اینا
بفهم.
قیمت نفت امروز از نیویورک تایمز به 94 دلار رسیده که در واقع 10 دلار بیش از هفته گذشته. یعنی تازه حالا ابتدا ما میدونیم قیمت نفت فوق العاده بالا رفت ولی بعدش پایین افتاد، ولی این بالا رفتن دیگه از اون بالا رفتن ها نیست. تمام اون چیزایی رو که تونستن اینا ازش استفاده بکنن و قیمت نفت رو آوردن پایین الان عملا همش از دستشون. بنابراین این برای عرض شود که برای مذاکره کنندگان ایران باید یه درسی باشه که دیگه وارد مذاکره فعلا حتی صحبت از مذاکره، برای اینکه شما میدونید روبیو بازم دوباره صحبت از این میکنه که میخواد مذاکره بشه، میخوان 10 روز آتش بس بدن. هر شبت که وزیر خارجه ایران، وزیر کشور آقای مومنی اسمش چیه، دوباره مومنیه. رفته به پاکستان،
وزیر کشور مومنی، بله، دیروز به پاکستان سفر،
بله. به نظر من این یه اشتباه، یه خطای بسیار بسیار بده. به هر حال شما بفرمایید عزیز.
یک خبری ساعتی پیش منتشر شد جناب دکتر محی‌الدین که چین هم از محاصره دریایی یمنی ها مستثنا نمودنه، و خب همونجور که شما هم اشاره کردید روز گذشته یمنی ها اعلام کردن که محاصره دریایی در باب المندب را آغاز خواهند کرد و کشتی های که خودشون صلاح میدن و اغلب برای عربستان سعودی هستن اجازه ورود و خروج نخواهند داد، اجازه تردد نخواهند داد. و ساعتی پیش ردیابی مسیر کشتی ها نشون میده که یک کشتی خودروبر متعلق به شرکت چینی کاسکو نخستین شناوری بوده که پس از دریافت هشدارهای نیروی مسلح یمن از ادامه مسیر در تنگه باب المندب منصرف شده و تغییر مسیر داده. همچنین داده‌های ردیابی هرمز نشون میده که 3 نفتکش حامل نفت عربستان به مقصد چین بوده که از عبور از باب المندب صرف نظر کرده و آنها هم هشدار گرفته و تغییر مسیر داده و رفته سمت دریای سرخ. بعد در پی هشدار نیروهای مسلح مبنی بر ممنوعیت تردد کشتی‌های مربوط به عربستان از تنگه باب المندب، روز گذشته 6 نفتکش از ادامه مسیر باز مونده و به دریای سرخ بازگشتن. چین هم به نظر میرسه که میتونه یک هشداری باشه به چینی ها از سوی هم ایران هم مقاومت چینی ها. آیا به نظرتون، دیدم یکی از دوستان هم در چت این لایوی که الان من و شما با هم هستیم اشاره داشته و گفته چین چرا انقدر منفعله و نقد به جاییه، چین به نظر میسه این مقدار دوست داره این وسط بیسته، وسط بازی بکنه و هم اقتصاد نئولیبران جهان رو داشته باشه، اجناسش رو بفروشه و بازار جهانی وضع شده باشه. و حالا روزها که تکلیفشون مشخصه، خیلی سال با ناتو دارن در اوکراین می جنگن، چند سالی است که دارن می جنگن، خود شما هم اشاره کردین، و هزینه دارن میدن در تقابل و این جنگ دارن هزینه میدن. اما چینی ها نه، به نظر میرسه که خیلی دوست دارن بیشتر اون حالا جیبشون و اقتصادشون براشون مهمه تا اینکه بخوام به این فکر بکنن که حالا بتونن در نظم بعدی مؤثر باشن یا مثمر ثمر باشن در ائتلاف های بعدی جهانی. به نظرتون چین چرا این گونه بازی میکنه و آیا این حالا اخطار به کشتی چینی در باب المندب میتونه یک پیامی از سوی ایران و مقاومت به چین باشه که دیگه وسط بازی کافیه، باید بیای در میدان و یه خودی نشون بدی دیگه به هر صورت در میدان؟
ببینید این یه بحث مفصله که چرا چین نه تنها در اون مورد، در مورد فلسطین و در مورد غزه به اصطلاح زیاد. من به طور خلاصه بگم، چین در حال حاضر، چون من تجربه شوروی رو دارم که در بسیاری از مسائل وارد می شد، در برابر اینا می ایستاد و غیره و غیره، و ما می دونیم چی شد. چین بسیار با احتیاط رفتار می کنه. چرا؟ چون می خواد ابتدا خودش در درون به قدری قدرت خودش رو به ویژه از نظر علم و تکنولوژی بالا ببره که در واقع امریکا توان به اصطلاح ایستادن در برابرش نداشته باشه. در این حال چین در حال حاضر به 140 کشور داره کمک میکنه برای اینکه خودشون رو بالا بکشن، برای اینکه زندگیشون بهتر بشه، برای اینکه از غرب جدا بشن و برای اینکه بتونن زندگی بهتری داشته باشن. الان شما آخرین آمار رو که من براتون اگه بخونم میبینید که برای اولین بار افکار عمومی جهان، در واقع اجازه بدید من این خبرش رو براتون بله، در حال در 36 کشور که آمارگیری شده، فقط در 6 کشور به امریکا بیشتر به اصطلاح علاقه نشون دادن. تا جایی که یادمه لهستان، فیلیپین، اسرائیل، عرض شود که حتی آرژانتین هم توش، و هیچ کدوم از کشورهای در واقع اروپایی جز لهستان توش نیست. بنابراین چین داره کار دراز مدت، میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که در واقع اگر بخواد تبدیل به یک کشور سوسیالیستی بشه، برای اینکه خود من در برنامه هنوز یک کشور سوسیالیستی نیست، منتها داره میره به طرف سوسیالیسم که تا 2049 واقعا تبدیل به یک کشور سوسیالیستی بشه. از نظر محیط زیست، از نظر تولید، از نظر وضعیت مردمش، از نظر به اصطلاح از بین بردن شکاف طبقاتی و غیره و غیره. چین نمیتونه الان با امریکا درگیر بشه، در این حال داخل خود کشورش رو درست بکنه. آقای فرخنده بهتون عرض بکنم، به طور کلی سیاست های کشورها یه سیاست داخلی هست، یه سیاست خارجی هست. سیاست داخلیه که تعیین کننده است. من این رو بارها و بارها در مورد ایران باز کردم. تا زمانی که ایران سیاست داخلیشو درست نکنه، ضرب پذیر خواهد بود. الان موقع انتقاد از شورای عالی امنیت کشور الان موقعش نیست، ولی باید فکری راجع به اقتصاد ایران بکنه. در سیاست خارجی آیت الله خامنه ای باید بگم شاهکار کرده. از نظر سیاست داخلی چی؟ و الان
حرف شما رو قبول دارم، اما از یک جای به بعد مباحث در جنگ موجودیتی، وقتی فکر میکنید که بر صورت وضعیت امنیتی به وجود اومده و از نظر امنیتی اون کشور به خطر افتاده، وضعیت مرزها، تمامیت ارضی کشور و امنیت کشور باید در اولویت قرار بگیره. چین به عنوان کسی که حالا یک قدرت هسته‌ای، مثل حالا خود روس‌ها احساس کردن از نظر امنیتی الان میتونه براشون یک مشکلی ایجاد بشه توسط اوکراین و ناتو، و اگر اقدام نکنن ناتو میاد میچسبه به مرزهای روسیه و میتونه وضعیت رو خیلی وخیم‌تر بکنه. ورود کردن یا خود ایران حالا در سالهای گذشته در سوریه حضور داشت به دلایل امنیتی و الان هم وارد جنگ مستقیم با آمریکا شده، باز به دلیل اینکه موجودیتش به خطر افتاده. چینی ها باید اینو الان لمس بکنن که بگم حالا ما اگر بخوایم صبر بکنیم تا به وضعیت ایدئال برسیم، ممکن است خود کشور و امنیت چین از دست بره. چون اگر ایران از دست بره و روسیه شکست بخوره، بعدی نوبت چینه و این خیلی ساده است.
حالا بهتون عرض کنم، شی جین پینگ 2016 اومد به ایران، اون موقع آقای روحانی بر سر کار بود. چه رفتاری باش کردن؟ قرار بود 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه. موقعی که برجام امضا شد، موقعی که چند تا شرکت نفتی توتال فکر میکنم اومد به ایران، چینی ها 1 میلیارد دلار در اون زمان در ایران سرمایه گذاری کرده بودن. آقای روحانی اینا رو بیرون کرد و این 1 میلیارد دلار رو که خرج کرده بودن به چین پس نداد. بعدش هم شروع کردن تبلیغات عظیمی که آره چین باعث شده کرونا به ایران بیاد، تمام ماهی های خلیج فارس رو داره میخوره، عرض شود که تمام کالاهای بنجلی که داره به ایران میفرست، تمام اینا. و بعدش هم بعضی ها در اومدن در مورد کرونا گفتن که آره نه تنها چین باعث شده که کرونا به ایران بیاد، تمام مقالات علمی چین اصلا پس فرستاده میشه. یعنی نه تنها به دولت چین چنین چیزی کردن، به ملت چین اینا توهین کردن. با همه اینا میخوام بهتون عرض بکنم ما مسئله رو باید دو طرفه ببینیم. الان رابطه چین با ایران فوق العاده گسترش پیدا کرده. شما فکر میکنید که ایران این موشک ها، این پهباد ها، این نقطه زن بدون کمک چین میتونه انجام بشه؟ هیچ وجه. برای اینکه الان ایران از جی پی اس استفاده نمیکنه برای به اساس ردیابی چیزا. ما میدونید که امریکا در این مسئله دخالت کرده، از ماهواره ای که چینی ها دارن استفاده میکنه، تمام وسایل و چیزهایی رو منتها صداش رو در نمیاره. ببینید اونایی که انتقاد میکنن از چین متوجه نیستن که چین صداش رو در نمیاره که چه کارهایی الان از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، از نظر تنها مگر ایران اگر چین نفتشو نمی خرید و اینطور به اصطلاح کمک نمی کرد، ایران میتونست اقتصادش میتونست سرپا بمونه. من نمیخوام حالا از چین دفاع بکنم، ولی میخواستم به بعضی از انتقاداتی که به چین میشه باید جواب داده بشه و در نتیجه دوباره رابطه چین با ایران رو به هم نزنن مثل این اصلاح طلبا و روحانی وطن فروش چیز که اینا دشمن شرقن. ما میدونیم آیت الله خامنه ای باعث شد که رابطه و ایران وارد پیمان شانگهای بشه، وارد بریکس بشه و نگاهش به شرق بود. این یکی از اون دستاوردهایی بود که داشت، در حالی که ما میدونیم هم اصلاح طلبا هم جناح روحانی اینا دشمن قسم خورده هم فدراسیون روسیه و هم چینه. و این چیزهایی رو که الان شما مطرح کردید من میدونم از جانب چه کسایی داره دوباره مطرح میشه.
اصلا مطرح شدنش، حالا این چیزهایی که شما فرمودید و ما میدونیم چه کارشکنی هایی صورت گرفته در رابطه با رابطه چین و ایران، من اجازه بدین دوربین هی کج میشه بکشمش اینور، اینا رو همه ما میدونیم. الان شما هم توضیح دادین در دوره دولت روحانی مخصوصا این اتفاق افتاد، اما ما در رابطه با خود چینی ها داریم صحبت میکنیم، حکمرانی چینی. حالا شما هر چقدر بگید از سوی ایرانی ها بدرفتاری دیدن، کدرفتاری دیدن، مثل میدونید چی میمونه دکتر محیط عزیز، مثل این میمونه که الان مثلا ما بریم عراق، نخست وزیر عراق با ما بدرفتاری بکنه، ما بگیم خب حالا به خاطر این بدرفتاری ما عراق رو ول میکنیم، در صورتی که از نظر امنیتی ما اگر عراق رو ول بکنیم این موزل امنیتی بر ما به وجود میاد، ممکنه اونجا تکفیری ها و داعشی ها یا تجزیه طلبان کرد بخوان از اونجا زمینی به ما حمله نظامی بکنن. این یک نگاهی از سمت خود چینی ها. چینی ها آیا متوجه شدن در این شرایط، در این جنگ هایی که به وجود اومده، که نفر بعدی یا کشور بعدی خودشونن؟ اگر ایران شکست بخوره، اگر روسیه از ناتو شکست بخوره، کشور بعدی چینه. مطمئنن آمریکا در افغانستان پایگاهشو دوباره برقرار میکنه، در هند که هستن، ایران هم اگر شکست بخوره قطعا پایگاه نظامی آمریکا اونجا برقرار میشه و چین عملا محاصره میشه از نظر امنیتی. آیا به این درک رسیدن چینی ها، فارغ از اینکه حالا در دولت روحانی چه بدرفتاری شده که همه ما میدونیم واقعا چه بدرفتاری ها و کشخلقی هایی رخ داده در رابطه با رابطه ایران و چین، فارغ از همه اینها آیا خود چینی ها به این درک رسیدن؟
100% عزیز، وزیر خارجهشون آقای وان یی، این یکی از برجسته ترین دیپلمات هایی که شما میتونید، خود شی جینگ پینگ به نظر من یک دیپلمات تاپه، همه اینا رو به دقت میدونن و میدونن که ایران چه اهمیت استراتژیکی براشون داره. اگه سوالتون اینه، برای اینکه من فکر میکردم که مثلا به اندازه کافی کمک نمیکنن، ولی چین کاملا نه تنها فدراسیون روسیه بلکه چین میدونن در واقع این قطب جدیدی که داره به وجود میاد فقط چین و فدراسیون روسیه نیستن، ایران بخشی از اینه که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، به عنوان در واقع یک مانع بر سر این دشمنان بشریت. برای اینکه کاملا این حرف شما درسته که اگه ایران از قادر بیاد، نفر بعدی روسیه است به نظر من، بعدش چینه. برای اینکه اینا میدونن که چین به اصطلاح قدرت به اصطلاح دفاعش. بنابراین اگه سوال اینه که آیا به این مسئله پی بردن یا نه، 100% میخوام بهتون عرض بکنم، برای اینکه من اوضاع چین رو حالا از دهه 1960 دنبال کردم و هنوزم به هر حال دنبال میکنم که الان تو چه باقی هستن و برنامه هاشون چیه و غیره و غیره. بنابراین کاملا میتونم به اصطلاح جواب سوالتون عبارت از اینه که چین کاملا آگاهه، دستگاه به اصطلاح سیاست خارجیش فوق العاده قدرتمنده و کاملا آگاهه. از یه طرف میخواد درگیری مستقیم با امریکا پیدا نکنه، از طرف دیگه تا جای ممکن به ایران میخواد کمک بکنه. و شما میدونید تمام این شیخ نشینای خلیج فارس هم دارن پی میبرن که در واقع آلترناتیو آینده شون چینه، برای اینکه امریکا به هیچ وجه در تمام این جریانات نتونست ازشون دفاع بکنه. بنابراین به نظر من به اصطلاح چین کاملا به این مسئله آگاه.
بسیار عالی. یک توییتی هم دقایقی پیش آقای محیط ترام منتشر کرده و گفته که از این به بعد هر بار که ایران به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، چه با موشک، راکت یا پهپاد یا هر وسیله یا سلاح دیگه، ایالات متحده یک پل یا یک نیروگاه رو بمباران و نابود خواهد کرد، از جمله آنهایی که در نزدیکی پایتخت یعنی تهران یا در داخل آن قرار دارند. خب میدونیم که صحبت از زدن زیرساخت ها در توسط ترامپ مرسوم بوده در این 144 روز اگر اشتباه نکنم از آغاز حملات و تجاوز نظامی به ایران. این تهدید ترامپ رو چگونه ارزیابی میکنید؟ روز گذشته هم دوباره تهدید کرد در رابطه با اینکه ما سایت کلنگ رو در رشته کوههای زاگرس که تاسیسات هسته‌ای و اتمی ایران اونجا هست و میگن که بیش از 100 متر زیر زمین قرار داره، در دل کوه قرار داره، تهدید کرد که اونجا هم میخوایم بمباران بکنیم. این تهدیدها به نظرتون ناشی از چیه؟ آیا ترامپ به نظرتون که حالا شما در ابتدای برنامه صحبت کردید و فرمودید که گیر افتاده یک جورایی در این شرایط، این تهدیدها رو چگونه ارزیابی میکنید؟
شما ببینید، بذارید من از هفینگتون پست، آقای مایک جانسون میگوید تمامش کن. مایک جانسون یه دستراسی عجیب غریب جمهوری خواه که رهبر به اصطلاح مجلس نمایندگان در کنگره امریکاست، بیشتر میگه تمامش کن. یعنی بخش قابل توجهی حتی از جمهوری خواه الان اومدن به دموکرات ها پیوستن و میدونید رأی گیری که شد به این که آیا تو حق داری جنگ دیگه شروع بکنی یا نه، و این با تمام پررویش گفت من 60 روز دیگه وقت دارم. میخوام بهتون عرض بکنم حلقه دور آقای ترامپ داره تنگتر میشه. تهدیدا و چیزایی که آقای ترامپ تو این تروت نمیم چیزش میمیسه، شما میدونید دیگه در سطح جهانی همه میدونن که چه هارت و پورتایی میکنه. حالا علارغم همه اینا امکان داره که این جنگ رو تشدید بکنه. اینا بهش میگن اسکلیشن، به اصطلاح پله به پله بره بالا. ایران اگر چنین کاری بکنه، ایران تمام تأسیساتی که در جنوب خلیج فارس هست میتونه بزنه و به راحتی میتونه بزنه. حالا ببینید، اگر شما فقط یک پالایشگاه فوق العاده، پالایشگاه ابقیق بهش میگن که قبلا در واقع انصار الله زد 2019 و نیمی از فروش نفت عربستان از کار افتاد، ایران میتونه نه تنها اون رو بزنه نه تنها جلوی فروش نفتش رو بگیره، در واقع میتونه همینطور که اتفاقا ایران فعلا به تأسیسات آبشیرین کن یا به اصطلاح دیسالینیشن مال کویت حمله کرده ولی به جاهای دیگه حمله نکرده. ایران میتونه تمام این شیخ نشین ها رو تبدیل به بیابان بکنه. بنابراین تمام، میخوام بهتون عرض بکنم که تمام این موانع بر سر راه ترامپ وجود داره، منتها الان ترامپ داره هارت و پورت میکنه، ایران رو تهدید میکنه که شاید به اصطلاح جناح دیگری که در ایران هست و میخواد دوباره وارد مذاکره بشه بیاد پای مذاکره، که ایران باید آگاه باشه به این قضیه که در شرایط کنونی ایران دست بالا رو داره.
دقیقا در آتش بس مذاکرات قبلی همین اتفاق افتاد، ترامپ تهدید کرد ایران رو به اینکه ما زیر ساختا رو میزنیم، ایران رو میبریم اسلحه حجر، فرداش گفتن آتش بس و مذاکرات آغاز میشه. یعنی از همون مدل به نظر میرسه دوباره ترامپ داره استفاده میکنه برای اینکه ایران رو بکشونه بیاره پای میز مذاکره.
کاملا اینا اگر روزنامه های امریکا رو ببیجه دنبال بکنید، حتی روزنامه های انگلیس، اینا اختلافاتی که در ایران هست به دقت دارن دنبال میکنن، دارن به دقت دنبال و از این مسئله استفاده میکنن. ایران باید آگاهیش رو حفظ بکنه. درسته یه مقدار اشتباهاتی شده، فرضاً شاید نمیبایست این تفاهم نامه امضا میشد و غیره و غیره، ولی زیاده روی فرضاً من حالا اینا دیگه وارد شدن در یه چیزای این که ترامپ رو میخوان، شخص ترامپ رو مرتب به اصطلاح تو روزنامه‌ای مثل کیهان و امثالا، شما اگه ترامپ رو بکشید چه کسی میاد به جاش؟ آقای جدی ونز اصلا 100 بار خطرناکتر از ترامپه.
برای چند روز دیگه، چند روز پیش برگشت گفت 91 میلیون 2 میلیون ایرانی تروریستن و اگر جنگ ما تشدید کنیم اینها مهاجرت میکنن به اروپا و آمریکا و این تروریست ها باعث ناامنی در جهان میشن.
به هر حال منظورم اینه که
یعنی ایرانی ها رو تروریست حالا جی دی بنت خیلی علاقه مندم در داخل داره در برای اون جریانی که فهم میکنن که جهان خیلی نایس و جی دی ونس خیلی گوگولی و دوست داشتنی و میشه مثلا با همسال جی دی ونس کنار اومد مذاکره کرد و صلح کرد.
100 برابر از ترامپ خطرناکتره، برای اینکه آدم باهوشیه. شما میدونید این از یکی از چیزهای سیلیکون ولی میاد، یکی از این ضد بشرهای مال سیلیکون ولی پشتش بود که حالا همین آقا ماله به اصطلاح رئیس شرکت پلانتیر بهش میگن، که حالا رفته از آرژانتین، رفته به اصطلاح اون کشور فاشیستی به اصطلاح از باروبندیل شده. منظورم اینه که این شعارهایی که داده میشه که میخوان قصاص شخصی به خاطر اینکه رهبر ایران رو اینا اینطور جنایتکارانه شهید کردن، به نظر من این شعارها کمک کننده نیست. بزرگترین چیزی که ایران میتونه ضربه به امریکا و به این سیستم بزنه همین موشک های قدرتمندشه که باید در واقع تمام پایگاه های امریکا رو در اونجا از بین ببره. و اگر ترامپ به این چیزی که گفته عمل بکنه، به نظر من باید شدیدترین حملات به کشورهای جنوب خلیج فارس بشه. و بعد البته از اون به بعد ما میدونیم تا الان ایران به چیز نمیخواد به اصطلاح جنگ تازه علیه اسرائیل آغاز بکنه، که اونم
رسانه های عبری هم دارن مرتبا صحبت از این میکنن جناب دکتر محیط، که میگن اسرائیل در حال آماده شدن برای جنگ با ایرانه و همچنین حملات موشکی. این فقط آماده سازی نیست بلکه اجرای واقعی اونها، یعنی در واقع اسرائیلی‌ها هم معتقدن، اگرچه حتی ایران هم ساعتی پیش حتی روز گذشتم حملاتی رو داشت به مرز اردن و اسرائیل در عقبه و امروز همین حملات ادامه داشت و حتی صدای موشک های ایران در ایلات، در بندر ایلات در اسرائیل هم شنیده شده که انقدر این حملات نزدیک بوده به خود اسرائیل. آیا احساس میکنید یا فکر میکنید که اسرائیل در روزهای آتی به این جنگ بپیونده؟
اجازه بدید خبر نیویورک تایمز رو براتون بخونم، چون خود شما علاقه به نیویورک تایمز دارید. ولی این چهارشنبه است. ببینید، درگیری میان ایران و امریکا برای اسرائیل حالت بلا تکلیفی به وجود آورده است. دقت کنید، روزنامه های خود اسرائیل رو اگه دنبال بکنید کاملا این مشخصه. یعنی احساس ناآرامی، احساس بلا تکلیفی و نمیدونن چه کار باید بکنن. آمار در اسرائیل نشان میدهد که اسرائیلی ها اکنون احساس امنیت کمتری از زمان پیش از حمله مشترک با امریکا در ماه فوریه دارن. احساس امنیت کمتری دارن. اما باز هم جنگ علیه ایران را ترجیح میدهند. مشکل اسرائیل این است که اهدافش با اهداف ترامپ تطابق نداره. در این حال میگه که به برای اینکه هدف ترامپ باز کردن تنگه هرمزه، در حالی که برای اسرائیل هر نوع توافق با ایران یک کابوسه. اسرائیلی ها به شدت مخالف تفاهم نامه بودن، ما میدونیم. اصلا روزنامه های موقعی که آتش بس کرد، روزنامه های اسرائیل رو میبایست نگاه میکردید، چرا که هیچ صحبتی در مورد موشک ها نشده، محور مقاومت نشده و سایر چیزایی که در واقع اسرائیل میخواسته. میخوام بهتون عرض بکنم که اسرائیل در حال بلا تکلیفی داره. منتها ما میدونیم که انتخابات در اسرائیل هم نزدیکه، بنابراین اینا موقعی که انتخابات میخواد نزدیک میشه باید یه جنگی راه بندازن، مخصوصا آقای نتانیاهو، برای اینکه داره در این انتخابات میبازه. و اگه جنگ بشه، نه اینکه مسئله دادگاهش مطرح میشه برای اینکه باید بره زندان اگه ببازه، و نه اینکه در واقع انتخاب میشه، در حالی که اگه جنگ بشه ممکنه دوباره برنده بشه. و در نتیجه به نظر من این وضعیت اسرائیل منتها قابل پیش. حالا فرض رو بر این بذاریم که اسرائیل هم وارد جنگ بشه و حمله به ایران رو آغاز بکنه. این بار ایران به نظر من جاهای حساس اسرائیل رو ارزیابی کرده، تجسس کرده، و به نظر من اگر در جنگ 12 روزه اونطور که باید و شاید به اصطلاح، البته اونم ضربات سنگینی بود و به قول جان مرشاینر نمیبایست حملاتش رو به اسرائیل تمام میکرد در جنگ 12 روزه، این یه خطا بود، ولی این بار به نظر من ایران آمادگی بیشتری داره و میتونه ضربات خورد کنندهی به اسرائیل وارد بکنه. فراموش نکنیم، در این حال من اینو باید اضافه بکنم که مردم اسرائیل، اینا موقعی که جنگ بود و ایران به اونجا حمله میکرد تمام تو زیرزمین زندگی میکرد، در حالی که در عرض این 40 روز مردم ایران تو خیابونا بودن، زیر همون حملات توی خیابونا بودن. بنابراین حتی مردم اسرائیل هم خسته شدن از جنگ و از نظر روحی و روانی به شدت بهشون ضربه خورده. بنابراین نتیجه گیری بکنم، اگر جرأت اینو بکنه که دوباره به ایران حمله بکنه، به نظر من این بار حملاتی که ایران بهش خواهد کرد بسیار خرد کننده تر از حملات قبل خواهد بود، و در نتیجه من خوف آن دارم یا شک آن دارم که به اصطلاح بتونه دوباره دست به یه حمله بزنه. ببینید، الان وضعیت طوریه که ایران برگ برنده در دستشه، برای اینکه هم کارخانجات جنوب خلیج فارس و و این کارخانجات آبرسانی یا شیرین کردن آب، هم پالایشگاه هاشونه و به طور کلی به اصطلاح این نوکرا و سرسپرده های این شیوخ به اصطلاح جنوب غرب که باید ایران یه درس حسابی بشون بده. و بعدش هم خود اسرائیل، یعنی ایران الان تواناییشو داره که به همه اینا پاسخگو باشه.
آره، سپاه هم ساعت پیش بیانیه داد و گفتش اگر تجاوزات ادامه یابد آماده عملیات پشیمان کننده می شویم که اعلام اعضای عمومی در آمریکا را به دنبال خواهد داشت. یک صحبتی هم با توجه به اینکه الان خیلی، یعنی چند روزیه که خیلی داره صحبت از این میشه که حمله زمینی از سوی آمریکا میخواد اتفاق بیفته، در مقابل رسانه های اسرائیلی یا چند رسانه دیگه غربی هم من دیدم که صحبت از این میکنن که ایران ممکنه حملات زمینی به کویت داشته باشه، یا حتی منوچهر متکی میگفتش که در عراق ما میتونیم نیروهای نظامی زمینی خودمون رو پیاده بکنیم، مثلا یکی از پایگاه های آمریکایی در عراق رو بتونیم با کمک حتی مقاومت اونجا بگیریم و اسیر بگیریم از نیروهای نظامی آمریکا. و بدین شکل من دیدم ساعتی پیش، اما اگرم البته گزارش گفت اگر آمریکایی‌ها بخوان حمله نظامی به ما بکنن، ما هم حملات زمینی گسترده ای خواهیم داشت اگر آمریکایی‌ها بخوان زمینی به ایران حمله بکنن. این اتفاقات و این به هر حال تحولات اخبار منتشر شده در رابطه با حملات زمینی دو طرف رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خوشحالم که اینو مطرح کردید. برای اینکه الان متاسفانه چندین سایت جنجالی هست که صحبت از این میکنن که به اصطلاح حملات زمینی از کجا شروع میشه، از شمال شروع میشه، از جنوب شروع میشه. این سایت ها به نظر من به جای اینکه کمک بکنه ضربه میزن. ببینید، من بارها صحبت کردم و حالا خبرش رو هم میتونم براتون بخونم. امریکا اگر بخواد تهران رو بگیره، برای اینکه امریکا وارد یه سرزمینی نمیشه مگر اینکه بره و پایتخت اون کشور رو بگیره و رژیم عوض بکنه، در عراق، در سوریه، در عرشبت که سودان، سومالی، لیبی، تمام رفته و پایتخت ها رو گرفته. بنابراین نمیتونه در واقع پایتخت رو اگه بخواد بگیره، به حساب شده که 1.5 میلیون سرباز احتیاج داره. ولی حتی اگه بخواد خارکو بگیره، قشم رو بگیره، کیش رو بگیره، بندر عباس رو بگیره، اینا به 600,000 سرباز احتیاج دارن. اگر بیان خارکو بگیرن، خود اینا دارن میگن مثل ماهی در سطل آب خواهند بود، یعنی انقدر در تیرس بسیار نیروهای ایران خواهند بود. هر جایی که بیان در واقع، و امریکا میدونید الان مردم امریکا فوق‌العاده حساسن که تعداد کشته های امریکایی بالا نره. بنابراین آخرین آمارش اینه که اگه بخوان قشم یا کیش یا بندر عباس رو بگیرن، به 600,000 سرباز احتیاج دارن. از کجا میخوان وارد بشن؟ از تنگه هرمز که نمیتونن وارد بشن، باید لابد از عربستان یا امارات بیان. و اینا رو جان مرشهایمر مفصل باز کرده، برای اینکه جان مرشهایمر میدونید فقط یه سیاستمدار مثلا علوم سیاسی نیست، بلکه یه آدم نظامیه و به دقت دنبال میکنه. بنابراین امکان حمله زمینی به ایران نزدیک به صفره. من همیشه میگم نزدیک به صفره، برای اینکه ممکنه حماقت بکنه و این دست به این کار بزنه. ولی
چه جریان های بیشتر دارن اینو تو بوق و کرنا میکنن حمله زمینی رو؟ جریان های به قول معروف نزدیک به رضا پهلوی که باعث و بانی اون حادثه خونین دیما هم شده، اینها مرتبا دارن از این مسئله صحبت میکنن و در فضاهای رسانه‌ای خودشون، در شبکه‌های اجتماعی خودشون، سوشیال مدیا. و خیلی جالبه، حتی پیام‌هایی دارن می‌فرستن به مردم ایران که اگر مثلا یه روزی سرباز آمریکایی رو در نزدیکی خونه خودتون دیدید، چنان بکنید و چنان نکنید، و از این صحبت‌ها دارن مطرح میکنن. منظورم که اگر مثلا دوستانی هستن در حوزه رسانه به این مسئله در رابطه با حمله زمینی صحبت میکنن، چه در برنامه ما چه در برنامه های دیگه، اینا بر اساس تحلیله. اما اون چیزی که رسانه های زردی مثلا اینترنشنال و رسانه های دیگه ای که در دست این سلطنت طلب ها و طرفداران رضا پهلوی هست، اینه که دارن هراس ایجاد میکنن برای مردم در واقع.
در واقع همونایی که بعضی هاشون در برنامه خود شما شرکت میکنن، اونا هم هراس به وجود میارن. اینا باید بدونن، واقعیات رو با واقعیات باید سر کار داشته باشن که آیا واقعا امکان چنین چیز رو امریکا داره. حداقل به متخصصین نظامی خود امریکا اینا گوش بکنن. به هر حال حالا بهتون عرض کنم، ما تمام امکانات رو باید در نظر داشته باشیم، منتها با واقعیات باید، یعنی با عدد رقم و چیز سر و کار داشته باشیم و نه با توهمات. بنابراین من بهتون عرض کردم که آخرین اصطلاح خبری رو که من دارم، حالا نمیدونم عرض شود که اکسیوس بود یا یکی دیگه از روزنامه های که در واقع اونم جز روزنامه های معروف امریکاست، اینا احتیاج به 600 هزار سرباز دارن برای اینکه بتونه، و من فکر میکنم حتی اگه وارد بشن، هر جای ایران که وارد بشن، با شکست غیر قابل جبرانی روبرو خواهند شد. بنابراین از این جهت میخواستم نظر خودم رو بگم که امکان حمله زمینی به ایران نزدیک به صفره. شما
ممکنه
می
سربازهای آمریکایی حضور پیدا نکنن، ممکنه از سربازهای داعشی و تکفیری استفاده بکنن، نیروهایی که در سوریه هستن. و البته صحبتش اینه که خود ترامپ صحبت از این میکنه که ما جولانی رو میخوایم بفرستیم به جنگ با حزب الله، و خب این خودش میتونه، خود آمریکایی اونجا حضور ندارن، یعنی یه سری تکفیری اجاره ای هستن که هر جا لازم باشه ازشون استفاده میکنن. یه بعضا ممکنه در اردن، ببخشید، در لبنان یا در مرز ایران بخوان ازش استفاده بکنن.
بذارید تشریف بیارم. من بهتون عرض میکنم که باید از اینا دعوت بشه که تشریف بیارم. ارتش ایران میدونید چه کار خواهد کرد؟ تمام این رو جارو خواهد کرد، برای اینکه تجهیزات ایران در کناره خلیج فارس، شما میدونید توی اون کوها چه تونل هایی زدن، چه زیر زمین حتی خلیج، تمام تجهیزاتی که دارن، این یکی از دستاوردهای بزرگ ایران واقعا، که به نظر من یکی از دلایلی که مردم انقدر به اصطلاح به آیت الله خامنه ای به اصطلاح عشق براش ریختن، که تمام این تمهیدات رو ارتش ایران و سپاه پاسداران دیده که اگر یک کشوری جرأت این رو بکنه که به خاک ایران بخواد تجاوز بکنه، همون جا به اصطلاح سر جاش میمشونه. بنابراین اجازه بدید تکفیری ها تشریف بیارن. عرض شود که حالا نیروهای دیگه هم مطرح شدن که نمیخوام اسم ببرم، از جمله اینایی که در شمال عراق هستن، شاید اونا رو تحریک بکنن که بیان. به نظر من هر کدومشون که بیان، سپاه پاسداران و ارتش ایران اینا رو داغون خواهد کرد.
اون تجزیه طلبان در اقلیم که قصد داشتن بیان، قصد داشتن بیان، منتها ضرباتی که در این بیش از 100 روزی که ضرباتی که از سمت نیروهای مسلح ایران خوردن و هنوز هم دارن میخورن، به شکل عجیبی دارن تارومار میشن به امید خبر خوبی البته. و اینکه حتی خود ترامپ برگشت گفت ما اسلحه به اینها دادیم که اینها بیان اونجا حملاتی داشته باشن، منتها نفهمیدیم اسلحه ها چی شد و چه اتفاقی افتاد. و درست میفرمایید، از سمت اقلیم و کردستان عراق همیشه یک خطری بوده که اونجا تجزیه طلبان کرد ممکنه زمینی بخوان حمله بکنن، ولی ضربات بسیار بسیار محکمی خوردم. و جا داره که خسته نباشید تو خدا قوتم بگیم به تمام نیروهای مسلح کشورمون، از جنوب تا غرب کشور تا شمال تا سر تا سر کشور عزیزمون، که واقعا در این گرمای شدید مخصوصا در جنوب ایران ایستادن و دارن حفاظت میکنن از تمامیت ارضی کشور و امنیت مردم عزیزمون. در جام محیط دیروز گذاشتم یک جلسه ای بود در سنا که پیتر اکست و فرمانده سنتکام در اونجا حضور داشتن، یه سری سوال جوابی اونجا شد و یه حواشی هم داشت و که یکی اومد اونجا با لباس ایران و شعار نه به جنگ به ایران داد. این جلسات فرمالیته است به نظرتون؟ یه جور سیرک به نظر میاد یا نه واقعیه؟
اکثرا اینا فرمالیته است به نظر من، برای اینکه بگن ما دموکراسی داریم، اینا پاسخ باید باشن و غیره و غیره. تصمیمات از جای دیگه گرفته میشه که اینا رو من مفصل باز کردم که به حساب مجتمع نظامی صنعتی چیه، وال استریت چه نقشی داره و مجموعه سرمایه های مالی و سرمایه های نظامی در موقعی که میگن دولت پنهان، دولت پنهانی نیست، در واقع همینان که تصمیم گیری میکنن و بعد اون وقت دولت امریکا نوکر و سرسپرده ایناست که در واقع به اصطلاح صهیونیستا تسلط کامل به اینا دارن، صهیونیستای نه تنها یهودی بلکه صهیونیستای مسیحی. اینا هم تسلط دارن به سرمایه های مالی توی وال استریت و همین که تسلط دارن به military industrial complex. ولی من میخواستم راجع به مسئله به اصطلاح اینهایی که در شمال عراق هستن یه اشارهی بکنم. با نهایت تأسف از زمان ملا مصطفی بارزانی اینا چه خدماتی به CIA و غیره کردن در انقلاب عراق که ما میدونید که 1956 یا 50، بله 58 عذر میخوام، در عراق به اصطلاح انقلاب شد، عبدالکریم قاسم بر سر کار اومد. من اون موقع کلاس دوم دانشکده پزشکی بودم و هیچ وقت یادم نمیره که به اصطلاح این چه انقلاب بزرگ. همین ملا مصطفی بارزانی چه ضربتی به این انقلاب زد و چه خدمتی به CIA کرد. میخوام بتون همه این
خدمت هایی به
خدمات...
موساد کرده و هنوز هم داره میکنه.
کاملا کاملا میخوام بتون عرض بکنم که این سابقه داره و الان همین مسعود بارزانی درست همون خط پدرش رو داره دنبال می. حالا ببینید ملا مصطفی بارزانی این خدمات رو کرد، بعد شاه ایران بیرونش کرد و در یه وضعیت خیلی ناجوری در واقع درگذشت. حالا ببینید به امروز روز که برگردیم اینا در خاک سوریه چه خدمتی اینا به امریکا و اسرائیل و به اسرائیل به بازم دستگاه های جاسوسی امریکا کی. و امریکا چطور اینا رو فروخت به جولانی، خلع سلاحشون کرد و سپردشون به دست جولانی، یعنی از پشتشون خنجر زد. آیا اینا درسشون رو میگیرن؟ و به نظر من حالا مانع دیگه ای هم بر سر راهشون هست و اونم ترکیه است که میدونید اینا میخواستن به خاک ایران بفرستن ولی ترکیه به شدت با این قضیه مخالفت کرد، برای اینکه اینا یکی از دشمنای دیگه ای که دارن ترکیه هستش. ولی به نظر من امیدواری که اینها درس بگیرن که اگر به خدمت این نیروهای اهریمنی یعنی امپریالیسم خدمت میکنن از پشت بهشون خنجر خواهد خورد. شما میدونید کیسینجر یه گفته معروفی داره، میگه که دشمنی با امریکا خطرناکه، دوستی با امریکا مهلکه، یعنی خطرناکتره. و به نظر من خیلی
در واقع زنده داریم میبینیم وضعیت اوکراین رو دیگه،
کاملا اینطوره که داره کشور اوکراین رو و مردم اوکراین رو کاملا قربانی خواستهای خودش کرده. در حال
در رابطه با اقلیم کردستان، حالا یکی از این جریان ها خیلی جالبه و کمدی هم هست، اسمش کموله است، با سرکردگی عبدالله معتدی. کموله نامش از اون جریان های چپ کمونیستی اومده، ولی رابطه خیلی حسنه و نزدیکی، یعنی حسن و نزدیکی، یعنی در واقع مزدور آمریکا و اسرائیل یه جوری، ولی نامش کومول است.
ببینید حالا شما یه بحث تازه باز کردید.
نه نه، این خیلی فقط جنبه تنزش به این ماجرا نگاه
خب
کنم خیلی.
جالبه، اتفاقا من یه مقدار از خاطرات خودم رو باید میتونم براتون اگه فرصت هست.
حتما
من
حتما.
با بعضی از سران اینا تو زندان بودم، یعنی در زندان اوین با بعضی از این، و چه انسانهایی. و بعدش که انقلاب اتفاق افتاد و اومدم بیرون، من توی سنندج مهمانشون بودم. بعدش اینا رفتن پشت آقای منصور حکمت، حزب کمونیست کارگری، که همین آقای عبدالله مهتدی بعدش جانشین منصور حکمت شد. و اینا از اونجا به بعد درب و داغون و دیجنریت شدن، که الان ببینید همین آقای عبدالله مهتدی که یه زمانی از این کاپشنای چریکی میپوشید تو کوهستانها، حالا یک کروات گلگلی میبنده به گردنش، میره به سنا و تعظیم میکنه به سناتورهای امریکا. یعنی دیجنره، یعنی به اصطلاح بعضی از جریانات هستن که به دلیل اشتباهات سیاسیشون کارشون به تباهی میکشه، کارشون به طور کامل به تباهی کمله کاملا. وگرنه فرزن من موقعی که در سن... من در تظاهراتی که اینا از سنندج به بوکان به جای دیگه داشتن، اون زمان فؤاد سلطانی، یکی از رهبراشون به اسم فؤاد سلطانی، هنوز زنده بود. اون یه آدم عاقل بود، ولی بقیهشون با نهایت تأسف عقلشون از دست دادن، دنبال حزب کمونیست کارگری افتادن و درب و داغون شدن، از بین رفتن. میخواستم این خاطره رو هم براتون عرض کنم.
من حتما روی یک زمان و حالا یک واقعا یک روز و ساعت مناسب میتونیم روی مسئله بحث بکنیم. بحثیه که واقعا جالبه و فقط هم حزب کموله رو شامل نمیشه. حالا من یه مثالی زدم که الان دم دسته، خیلی از جریان هایی که وجود داشتن و تا قبل از فروپاشی شوروی ادعای چپ بودن داشتن و مبارزه با امپریالیسم، پس از فروپاشی شوروی کاملا خالی شدن و رفتن در خدمت اربابشون آمریکا و غرب. و خود شما حالا بهتر از من میدونید، نمیخوام نامه برم، از جریان های حتی داخل اصلاح طلبانی که وجود داشتن در ابتدای انقلاب و ناگهان چرخیدن و رفتن در دامن آمریکا و امپریالیست و همچنان هم هستن و اظهار نظر میکنن. یک پرسشی در ادامه حالا موضوع برنامهمون، یکی از مخاطبینمون پرسیدن و از شما داشتن که آیا فکر میکنید پاکستان به خاطر عربستان وارد این جنگ بشه؟
من فکر میکنم منافعش در این نیست، برای اینکه اولا شما میدونید که شیعیان پاکستان بخش قابل توجهی از جمعیت پاکستان رو تشکیل میده. خود پاکستان یکی از اونایی که وارد مذاکره بسیار، یکی از اونایی که واسطه شده و به هر حال و رابطه با ایران داره. من فکر نمی کنم بتونه به اصطلاح یا وارد چنین ماجرایی بشه اگر به اصطلاح درگیر بین ایران و عربستان صورت بگیره.
دیروز هم یک صحبتی مطرح شد مبنی بر اینکه یک ائتلاف سنی قرار شکل بگیره بین ترکیه و پاکستان و عربستان و سعودی و یه سری ائتلاف و حالا قراردادهای امنیتی بین اینا شکل بگیره که در صورت حمله به یکی از این کشورها، کشورهای دیگه مداخله بکنن.
در حال اینا هم هست و الان ما میدونیم اینا ترکیه به طرف راست رفته از موقعی که آقای هاکان فیدان اومده و وزیر خارجه شد. این یه آدم CIA و واقعا تربیت شده یه CIA است، آدم فوق العاده خطرناکیه. از موقعی که میدونید قبلش رئیس میت یعنی ساواک ترکیه بود، بعدش شد وزیر خارجه، آدم بسیار بسیار خطرناکیه. و کاملا به طرف، و یکی از دلایلی که این گرد همایی ناتو رو آوردن به ترکیه همین گردش به راست آقای اردوغانه. اردوغان البته یه آدم ریاکار وحشتناکه واقعا، که حالا این خودش یه داستان مفصله، ما میتونیم راجع به این در برنامه های آینده، به نظر من میتونیم راجع به چند مطلب، خود مسئله اینه که چپ چرا به این سرنوشت دچار شد. این یه مطلب بسیار بسیار مهمه که میتونیم در جلسات آینده راجبش صحبت بکنیم و راجب ترکیه و عرصبت که فکر میکنم مصر هم میخواد چیز بکنیم و در حال اینا هستن. ایران در حال حاضر به نظر من از نظر سیاست خارجی خوشبختانه یه مقدار محتاطانه رفتار میکنه و در نتیجه به اصطلاح نمیخواد درگیری با این کشورها برقرار بکنه و ترکیه هم میدونه که اگر به ایران ضربه بخوره نفر بعدی خودشه. بنابراین فوق العاده در این زمین هم به اصطلاح اونم محتاطه. بنابراین از این جهت من چیزی نمیبینم. آنچه که همه این کشورها احساس خطر میکنن بهشون ثابت شده، اسرائیل و در نتیجه امریکایی که پشت اسرائیل، شیخ نشین های خلیج، خلیج فارس متوجه شدن که این پایگاه هایی که امریکا اونجا برقرار کرده برای دفاع از اینا نیست، برای فروش اسلحه هست و برای حفظ حکومتشون، خود اون رأسشون در برابر مردم این کشورها. این خیلی مهمه، برای اینکه ملک فیصل موقعی که قرار داد با چیز بس با در سال 1945 که نفت به امریکا بده و امریکا از هیئت حاکمه خاندان سعودی دفاع بکنه در برابر مردمش، ولی از همه مهمتر اسرائیل که الان اسرائیل میخواد اسرائیل بزرگ رو به وجود بیاره به قیمت از دست رفتن استقلال و هستی در واقع این کشور. برابر این خطر اصلی در اونه. در پاسخ به سوالتون که این قراردادی که بین ترکیه و پاکستان و چیز برقرار شده، من فکر نمی کنم خطر اصلی برای ایران ایجاد بکنه.
بسیار عالی. در پایان برنامه هستیم، اگر نکته ای دارید جناب دکتر محیط عزیز یا صحبتی دارید در پایان برنامه به عنوان جنبندی بفرمایید.
من فقط میخوام این رو عرض بکنم که ایران الان دست بالای بیشتری از زمان امضای تفاهم نامه داره، بنابراین باید با قدرت هرچه تمامتر ایران مقاومت بکنه و فعلا به نظر من دست زدن به مذاکره، حالا من میتونم اسمشو خیانت بذارم، برای اینکه قبلا یه مقدار شک و تردید من داشتم راجع به این قضیه، ولی الان که ایران دست بالا رو داره به هیچ وجه الان در این شرایط نباید. قیمت نفت داره میره بالا، بازار مالی امریکا در معرض خطره و ایران میتونه امتیازات بسیار بیشتری بالاتری از امریکا بگیره. بنابراین آخرین چیزی که من میتونم در پایان این برنامه بهتون عرض بکنم اینه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از حضورتون جناب دکتر مرتضی محیط عزیز و همه عزیزانی که در این برنامه زنده همراه ما بودید و نظرات خودتون رو برای ما نوشتید در قالب کامنت. از شما عزیزان ممنونم و یه تشکرم از همه مخاطبین و مردم عزیزی که بعداً این برنامه رو مشاهده میکنن. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
منم از شما و از بینندگان عزیز خداحافظی میکنم.